تفسیر قرآن کریم صوت شماره 28 سوره آل عمران آیات 64 تا 77.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى و سلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. آیه 64 سوره مبارکه آل عمران میفرماید قل يا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب، تعالوا الى كلمه سواء بيننا و بينكم، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است. سواء یعنی تساوی، مساوی. الا نعبد الا الله، که جز خدای یگانه را نپرستیم. ولا نشرک به شیئا، و چیزی را همتای او قرار ندهیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی و ربوبیت پروردگاری نپذیریم. فان تولوا، حالا شما اینو بگو، اگر اونا از این دعوت سرباز زدن، هرگاه سرباز زدن، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم، گواه باشید که ما راهمون از شما جداست و ما حق مطلب رو به شما گفتیم، اتمام حجت رو با شما کردیم، اون راه حق رو میریم، حالا شما هر کاری دوست داری انجام بده. دعوت میکنه به وحدت، منتها چه وحدتی؟ وحدت بر اساس مشترکات حق، توحید، چه در عبودیتش و چه در ربوبیتش، مشترک همه ادیانه. اینجا خداوند متعال به حضرت رسول میگه به اهل کتاب بگو بیای با اتکای به مشترکات حقمون که تو همه کتب آسمانی بوده، اگه غیر از این باشه دیگه اون تحریفه، بیایید با اتکای به اینها به وحدت برسیم، به یک دستی برسیم که تعالوا رشد کنیم، هی با همدیگه در نیفتیم، هی نیروهامون همدیگه رو خنسا نکنه و بعضی از ما بعضی دیگر رو به عنوان ارباب، یعنی ربهای متفرق، پروردگارهای جداگانه نگیریم. در تفاسیر اومده یه فردی به نام عدی بن حاتم بعد از اسلام آوردنش به پیامبر اکرم صلوات الله علیه عرض کرد ما زمانی که مسیحی بودیم هرگز یکدیگر رو رب خودمون نمیگرفتیم. چرا تو این آیه میفرماید ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، همدیگر به عنوان رب غیر از خدا نگیرید؟ حضرت رسول یه پاسخ خیلی جالبی میفرماید، میفرماید آیا علمای شما احکام خدا رو تغییر نمیدادن؟ اون عدی گفت بله تغییر میدادن، بنا به یه سری تحریفاتی که انجام میدادن احکام خدا رو تغییر میدادن. حضرت فرمود پیروی از عالمی که قانون خدا رو تغییر میده یه نوع بندگی و بردگی او و پذیرش ربوبیت اوست. اصلا رب یعنی چی؟ رب یعنی مربی دیگه. شما وقتی یه عالمی قانون خدا رو بنا به یک هوسی، بنا به یک منفعت طلبی، حزب بازی، چیزی تغییر میده، میپذیری، یعنی ربوبیت او رو پذیرفتی، غیر از ربوبیت خداوند، روش پرورش او رو پذیرفتی، نه روش پرورش پروردگار، رب واحد رو. علمای اهل کتاب که خیلی قرآن مذمتشون کرده، علمای فاسدی بودن، می اومدن احکام خدا رو به نفع مقاصد شخصی و حزبی و اینا تغییر میدادن. ما دقیقاً این موضوع رو در بحث آخرالزمان داریم. یکی از علائم آخرالزمان که بسیار تکان دهنده است، خصوصا تو مباحث اقتصادی، در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 526 تو کتاب‌های دیگه هم هست، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید و توفقها لغیر دین، علمای اسلامی برای غیر دین، یعنی اهداف پستی که دارن فقه می‌آموزند، فقه رو یاد می‌گیره، احکام رو یاد می‌گیره که راه پول درآوردن یاد بگیره، بره بانکداری غربی رو بیاره با یه سری الفاظ و کلمات فریبنده فقهی، مشارکت و جعاله و قرض الحسنه و دین و مساقات و مساوات و مزارعه و مزاربه و اینجور چیزا هی استفاده کنه که جیب مردم رو خالی کنه، پول از مردم بگیره، توی بانکداری به ظاهر اسلامی ولی به واقع غیر اسلامی بیاد این پولو بندازه تو بحث دلال بازی و خرید و فروش و ملک و مسکن و جنگل و معدن و اینا، هی تو جامعه به خاطر اینکه ثروت های خودش رو زیاد کنه، تورم ایجاد کنه، گرونی ایجاد کنه و هی دارایی های خودش رو که اتفاقا از مردم هم به دست آورده هی افزایش بده. با چی؟ با ابزار فقه، همین مزارعه و مزاربه و جعاله و اینا. و آثر و عمل دنیا علی الاخره، حضرت امیر علیه السلام میفرماند و کار دنیا را بر کسب توشه آخرت مقدم دارند، یعنی از فقه استفاده نمیکنه برای بستن توشه ابدیت و آخرتش، استفاده میکنه برای کار دنیا تا ان شاء الله حضرت ولیعصر بیان این شرایط بسیار ننگین رو جمع کنه که یه عده‌ای رفتن بانک و بورس و اینا رو از غرب گرفتن، آوردن چهار تا اصطلاح فقهی و اسلامی هم بهش بستن، بدتر از غربی ها دارن درو میکنن، که ان شاء الله حضرت ولیعصر بیاد و این ساختارهای فاسد و التقاطی رو ان شاء الله بساطش رو جمع کنه و یک بساط سالم و یک ساختار کاملا ساده و سالم و رشد دهنده و تعالی بخش رو ایجاد کنه. خلاصه آیه 64، اتکا به مشترکات حق برای رسیدن به یک وفاق و اتحاد تعالی بخش. مثل اینکه ما مثلا شیعه ایم، میریم به برادران اهل سنتمون میگیم ببینید بیاید تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، به کلمه‌ای که بین ما و شما مشترکه. چی؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند متعال هر زمانی یه خلیفه‌ای داره طبق آیه قرآن، اون خلیفت الله زمان رو که بپذیریم، یعنی در واقع ما حول این کلمه سواء بیننا و بینکم یک دست شدیم و تعالی ایجاد رشد برامون میکنه، خصوصا در زمان ظهور که این خیلی کاربرد داره. الان باز ما در زمان غیبتیم، امام زمانمون در بینمون نیست. اگر ما در رابطه با اتحاد حول محور خلیفت الله بخوایم چیزی بگیم، میگن آقا کو امام زمانتون، اصلا ما تو اعتقاداتمون داریم که او اصلا به دنیا نیومده، قبل از ظهورش مثلا به دنیا میاد. مثلا حالا وقتی که حضرت ولی هست دیگه ظهور بفرمایند که دیگه این آیه خیلی کاربرد داره. ای فرقه های مختلف اسلامی، ای انسان های حق طلب که از ظلم و فساد ناشی از استکبار و صهیونیسم جهانی آسیب دیدید، بیایید تعالوا حول محور خلیفت الله که انشالله تو مسیر بندگی خدا ما رو قرار بده و تو مسیر رشد هم دنیوی و هم اخروی قرار بگیریم انشالله. آیه 65، یا اهل الكتاب لما تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، ای اهل کتاب چرا درباره ابراهیم علیه السلام گفتگو و نزاع میکنید؟ هی او رو میخواید به خودتون ببندید و خودتون رو به او منتسب کنید که مثلا بزرگ بشید، در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده. افلا تعقلون، آیا اندیشه نمیکنید؟ داستان این آیه اینه که هر کدوم از این یهودیا و مسیحیا حضرت ابراهیم علیه السلام از خودشون میدونستن، به قدری هم بازار بحثشون داغ بود که اصلا آیه نازل شد در این زمینه که هر دوتون بحثتون باطله. هی دارید برای خودتون از گذشتگان بزرگ ایجاد تفاخر میکنید، در حالی که اصلا بی ربط دارید حرف میزنید. خب تورات و انجیل که بعد از حضرت ابراهیم نازل شد، اصلا ربطی به هیچ کدومتون نداره. سعی نکنید با انتساب شخصیت ها به خودتون حقانیت خودتون رو ثابت کنید، به جای اینکه دنبال اصل و محتوای دین برن، با عمل خودشون رو نشون بدن و ثابت کنن. هی با بحث های نظری بیهوده و انتساب شخصیت ها، بله ما شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم، خب عملت چی؟ خروجیت کجا؟ چقدر شبیه اویی؟ آیه 66، ها انتم هاؤلاء حاججتم فیما لکم بهی علم، شما کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید گفتگو و ستیزه کردید. فلما تحاجون فیما لیس لکم بهی علم، چرا درباره آنچه آگاه نیستید گفتگو میکنید؟ و الله یعلم و انتم لا تعلمون، و خدا میداند و شما نمیدانید. یعنی شما در رابطه با اون چیزی که آگاه بودید هم گفتگو و ستیزه کردید، در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام منظوره، که بایی که او پیامبرتون بود، برای ارشاد شما اومده بود، این همه در رابطه با اون اختلاف نظر دارید. بعضیا حضرت عیسی رو دروغگو میخونن، نسبتهای نعوذ بالله بد بهش میدن، بعضیا میگن خدا، پسر خدا. شما حاجتتون فیما لکم بهی علم، تو اون چیزی که میدونستید هم با هم دیگه درگیرید، حالا اینکه نمیدونید اصلا دارید مزخرف میگید. آیه 67، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، الکی خودتون رو منتسب به این شخص بزرگ نکنید که اثبات حقانیت کنید، هر دوتون بحثتون باطله. ولکن کان حنیفا مسلما، بلکه اون موحدی خالص و مسلمان تسلیم در برابر امر الهی بود که شما نیستید. و ما کان من المشرکین، و هرگز از مشرکان نبود. بعد اینجا یه چیز رو خداوند در آیه 68 میفرماد که فوق العاده عالی، ان اول الناس به ابراهیم، سزاوارترین مردم به ابراهیم، اگه میخواید واقعا ببینید به اون منتسبید یا نه، این ملاکش، للذین تبعوه، آنهایی هستند که از او پیروی کردند. للذین تبعوه، پیروی از او انتساب به او ایجاد میکنه، نه فقط یه اسم و رسم شناسنامه ای. مثل اینکه ما شیعه شناسنامه ای هستیم، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو قبول داریم، این هم تو روایات اومده، اگر ولایت حق رو انسان نپذیره، خداوند هیچ عملی رو ازش نمیپذیره. چرا؟ چون انکار رسالت پیامبر، انکار ربوبیت خداوند، اصلا تو روایات متعدد این اومده. حالا ما خودمون رو شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام بدونیم تموم، نه خیر. للذین تبعوا، چقدر سبک مدیریت مالی تو شبیه حضرت امیره. حضرت امیر تو مدیریت مالیش در یک کشور توزیع مساوی داشت ضروریات زندگی رو. ما که اینجا میایم نفت خام فروشی میکنیم، نفتمون رو میفروشیم، هم خام فروشی و سرمایه خوری میکنیم، همین خام فروشی و سرمایه خوری رو تازه به یک سوم جامعه به عنوان حقوق و وام و پاداش و مزایا و اینا میدیم و دو سوم جامعه رو محروم میکنیم، بعد از اون دو سوم هم یک سومشون حالا مغازه‌ای داره، ملکی داره، زمینی داره، دامی داره، بالاخره زندگیش میگرده. یک سوم جامعه کاملا سرشون بیکلا میمونه و زیر خط فقر و زیر خط مرگن. ما چطور مدیریت مالیمون تو جامعه بر اساس مدیریت مالی حضرت امیر نیست، بلکه بر اساس مدیریت مالی کسایی که غصب کردن حق حضرت امیر رو. بعد ما خودمون رو بچسبونیم بگیم بله ما شیعه امیرالمومنین، نه خیر. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، ان اول الناس به علی ابن ابی طالب للذین تبعوه، کسی که منتظر ظهوره للذین تبعوه، باید تبعیت کنه به اسم که نیست. حالا نمونه این تابعها، و هاذا النبی و الذین آمنوا، این پیامبر و کسانی که به او واقعا ایمان آوردن، و الله ولی المؤمنین، و خداوند ولی و سرپرست مؤمنانه، نه منکران، نه بازیگران. حق مطلب رو خداوند در این آیه اشاره میکنه که الکی انتساب ندید خودتون رو به شخص شخص بزرگی که حقانیت خودتون رو اثبات کنید. چقدر تو مرحله عمل خروجی دارید مثل او؟ اگه تو مرحله عمل خروجی ندارید، دهنتون رو ببندید، هی خودتون رو منتسب به اون بزرگ نکنید. اصلا در روایات متعدد داریم که هر کس میخواد از آل پیامبر اسلام باشه، مثل سلمان، سلمانون من اهل البیت، باید در عمل تابع باشه، باید خط فکریش خط فکری ائمه معصوم باشه، سبک مدیریتش سبک مدیریت ائمه معصوم باشه. مدیری که در یه جایگاه نشسته اصلا بویی از نوع مدیریت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نبرده و مدل مدیریتیش مدل مدیریتی حتی قاصبان اهل بیته، با توزیع ظالمانه ثروت، با کوتاه اومدن در مقابل ظلم و فساد اطرافیان و نزدیکان، با مصلحت اندیشی های موهوم. ما مصلحت اندیشی داریم، یک در هزاره. بله، یه جایی واقعا آدم نمیتونه جلو یک ظلمی رو بگیره چون دیگه چاره ای نیست، ولی جایی که چاره ای هست ما حق نداریم مصلحت اندیشی موهوم کنیم. تو سبک مدیریتمون باید قاطع عمل کنیم، رو به جلو حرکت کنیم. کسی که در سبک مدیریتش مصلحت اندیشی های موهوم داره، با آقازاده ها و انگلزاده ها و یه سری آیت الله زاده ها و یه سری نزدیکان و اینور و اونور، رو خطای اینا چشم میبنده و باعث آسیب خوردن مردم ضعیف جامعه میشه، خب این چه نسبتی داره با پیامبر، با آل پیامبر، با حضرت امیر علیه السلام؟ این از صبح تا شب برای مظلومیت امام حسین و حضرت زهرا گریه کنه و اقرار به ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داشته باشه، این دوره. چون للذین تبعوا، چرا خیلی‌ها قرآن رو جدی نمیگیرن، مخصوصا اینا که به ثروتی قدرتی میرسن؟ چون قرآن میکشه ترمزشون رو، گوشی رو دستشون میده، انذارگونه باشون صحبت میکنه، تاییدشون نمیکنه، بلکه یه جاهایی میزنه تو دهنشون، نمیصرفه براشون، قرآنو میبوسن میذارن کنار، یا منافقانه فقط در حد اینکه تشریفاتی، یه اظهار علاقه زبانی. بله، قرآن رو قدر بدونیم، روزی چند تا آیه بخونیم، روزی چند تا آیه عمل کن. آیه 69، ودت طائفه من اهل الكتاب، جمعی از اهل کتاب دوست داشتن، لو یذلونکم، شما رو گمراه کنه، و ما یذلون الا انفسهم، آنها گمراه نمیکنن مگر خودشان را، و ما یشعرون، و نمیفهمند. این اهل کتابم که این بحثا رو راه میندازن به خاطر اینکه میخوان شما رو گمراه کنن، اصلا فضا رو عوض کنن، شما رو بندازن توی فضای غلط، آدرس غلط. آیه 70، یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، ای اهل کتاب چرا با آیات خدا کافر میشوید در حالی که گواهی میدهید به درستی اون؟ حالا ما این همه قرآن رو برای شما نازل کردیم، یک کتاب جامع بدون تحریف، به جای اینکه بیایید به سمت این چسبیدید به اون تورات و انجیل تحریف شده و مسیر غلط خودتون و دارید با بحث‌های انحرافی منتسب کردن خودتون به حضرت ابراهیم و اینا، هی دارید فضا رو غبارآلود میکنید که گمراهگری کنید، در حالی که خودتون هم میدونید. آیه 71، یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، ای اهل کتاب چرا حق را با باطل مشتبه میکنید، به لباس همدیگه در میارید، هی بازیگری میکنید، شیطنت میکنید، زیرابی میرید، و تکتمون الحق، و حقیقت را پوشیده میدارید، کتمان میکنید، و انتم تعلمون، و در حالی که میدانید. توبیخ داره میکنه قرآن این به ظاهر دیندارهایی که به واقع اهل شیطنت و بازیگری و زیرابی رفتن بودن. آیه 72، فقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذی انزل علی الذین امنوا وجه النهار، و جمعی از اهل کتاب یعنی یهودیا از رو توطئه‌گری و اینا گفتند به آن چه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید به صورت ظاهری، وکفروا آخره، و در پایان روز کافر شوید، برگردید، صبح ایمان بیارید بر اساس این نقشی از پیش تعیین شده، شب کافر بشید، لعلهم یرجعون، شاید آنها بازگردند. یعنی چی؟ یعنی اینو یه بساطی ایجاد کنیم، اون کسانی هم که ایمان آوردن بیان از ما پیروی کنن، دنبال روی کورکورانه ما رو بکنن، از دین خارج شن. یه نقشه ریخته بودن برای بیدین کردن مردم، مثل اینکه یه نفر بیاد بر اساس یه نقشه از پیش تعیین شده بیاد بگه بله من یک مسلمان انقلابی دو آتیشه، بعد یه مدتی بیاد بگه نه آقا اینا اصلا همش توشون فساد دروغه. حالا از روی نقشه و توطئه ها، نه از روی خیرخواهی و حق‌گویی، چون اگر کسی خیرخواهی و حق‌گویی بخواد داشته باشه اصل موضوع که خوبه رو که انکار نمی‌کنه، میگه اصلش خوبه، حالا این ظلم‌ها و فسادها و انحرافا هم توشون هست، باید اصلاح کنیم، ولی میاد میگه آقا نه اصلا اصلش بده. خب این معلومه نقشه است، میاد بیرون یه توطئه ای برای متزلزل کردن افرادی که تازه ایمان آوردن. یعنی دشمن برای انحراف ماها و متزلزل کردن ما برنامه‌ریزی داره، و این آیه به مسلمونا و مؤمنان میگه مراقب باشید، ساده اندیش نباشید، اگه کسی یه حرکتی انجام داد زود تحت تاثیر کارش قرار نگیرید، ممکنه این کارش یه پشت پرده‌ای داشته باشه. بعد میفرماید اگر شما یه همچین بازی‌ها و توطئه‌هایی دیدید محکم باشید، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، و جز به کسی که از آیین شما پیروی می‌کند، واقعا پیروی می‌کنه، ایمان نیارید. مراقب این بازیگرا باشید، بله پیروی بکنید، اما اون کسی که بازی نمی‌کنه واقعی عمل می‌کنه، قل ان الهدى هدى الله، بگو هدایت الهی است. یعنی ما معیار داریم، مبانی داریم، ما که به شما توطئه‌گرا و بازیگرا نگاه نمی‌کنیم، حالا هر حرکتی شما انجام دادی ما دنبال شما بریم، ما دنبال مبانیمون هستیم، این توطئه‌هاتون بی مختصره. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یعنی و مانعی ندارد که به امتی دیگر نیز همانند آنچه به شما داده شده از کتاب شریعت اینا داده شود تا در نزد پروردگار با شما احتجاج کنند. یعنی چه اشکالی داره؟ خب قبلا برای شما پیامبر و کتاب اومد، حالا برای ما اومده کاملتر بدون تحریفاتی که شما انجام دادید. قل ان الفضل بيد الله، بگو فضل به دست خداست. یعطیه من یشا، و به هر کس بخواهد میدهد. و الله واسع علیم، و خداوند واسع و آگاه است، دستش بازه، میتونه خیلی ها را از اون مواهب گستردش بهره مند کنه. آیه 74، یختص برحمته من یشا، هر کس را بخواهد ویژه رحمت خود میکند. و الله ذو الفضل العظیم، و خداوند دارای مواهب عظیم است. قشنگ جوابشونو بدین که بدونن شما با مبانی که دارید محکم ایستادید و توطئه های اونها در شما هیچ تاثیر و تأثری نداره. بعد حالا اینا چرا این کارا رو میکردن؟ چون اینا هم خیلی دنیا طلب و منفعت طلب بودن، هم یه قواعد خاصی به لحاظ پولی بینشون بود. جالبه، و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، و در میان اهل کتاب کسانی هستن که اگر ثروت زیادی به رسم امانت به آنها به سپاری به تو باز میگردانن. و منهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه اليك، و کسانی هستن که اگر یک دینار هم به آنها به سپاری به تو باز نمیگردانن. الا ما دمت علیه قائما، مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده باشی، یعنی به زور ازشون بگیری، مسلط بشی به سرشون، بزنی تو سرشون، به زور ازشون پس بگیری. ذالک بانهم قالوا ليس علینا فی الامیین سبیل. حالا چرا اینجوری ان؟ بعضیاشون منصفن، امانت دارن، پول زیادم بدی برمیگردونن، بعضیاشون یه دینارم بدی بر نمیگردونن، خیانت در امانت میکنن. رد امانتی که این همه تو آموزه های دینی ما اومده، حتی اگر صاحب امانت فاسق بود، کافر بود، باید بهش برگردونی، چون یه بحث عقلی اخلاقیه. چرا اینا رد امانت نمیکنن، امانت رو پس نمیدن؟ به خاطر اینکه اینا تو خودشون یه عقیده‌ای دارن. قالوا ليس علینا فی الامیین سبیل، میگفتن ما در برابر امیین، یعنی غیر یهود منظورشون بود، مسئول نیستیم، ما فقط بین خودمون. الان هم همینطوره، این یهودیای مخصوصا صهیونیست، اینا عقیده‌شون این بود که ما در بین خودمون یه قواعد مالی به نفع همدیگه داشته باشیم، اما این قواعد مالی که در بین ما هست غیر یهود رو شامل نمیشه. یعنی اگه از اونا پولی گرفتی میتونی بخوری، امانت گرفتی میتونی پس ندی. الان هم بین یهود صهیونیسم این عقیده هست که میگن بقیه دنیا اصلا مال و ثروتشون برای ما ارزشی نداره، ما میتونیم اصلا قصب کنیم مال خودمونه. خیلی نجات پرست و منفعت طلب و طالب سلطه و ثروت بودن. و یقولون علی الله الكذب، و بر خدا دروغ میبندن. و هم یعلمون، در حالی که میدونن، خودشون هم میدونن این حرفشون دروغه، خلاف مبانی مکتبی و الهیه. الان هم نظام صهیونیستی در دنیا دقیقاً همین عقیده رو داره، میگه پولهای دنیا رو ما بگیریم ازشون بهشون پس ندیم، بلوکه کنیم. مثلا یه جای درست کردن به نام کشور سوئیس. کشور سوئیس یه قانونی داره به نام بانکداری محرمانه، هر کس از هر جای دنیا پولی اونجا بذاره، هیچ کس نمیتونه اطلاعات اون بانک ها رو بگیره، حتی اگر یه مقام قضایی محکم باشه. چرا؟ برای اینکه اینا این بساط رو ایجاد کردن، هم ثروت های یهودی صهیونیست دنیا حبس بشه اونجا، غارت نره بر اثر جنگی چیزی، هم هر کس از دنیا غارتی میکنه، اختلاسی میکنه، دزدی میکنه، بذاره اونجا به نفع اینا، و اینا هم کلی با اون پول کله ملق بزنن و کلی ازش استفاده کنن. یکی از توطئه هایی که نظام صهیونیستی امروز ایجاد کرده در دنیا و مردم دنیا رو به اسارت گرفته، باعث فقر بسیاری از انسان ها شده، گرسنگی میلیاردها انسان در دنیا، همین عقیده شونه که حضرت ولی از وقتی تشریف میاره این بساطو جمع میکنه، تمام ثروت های دنیا رو آزاد میکنه و به صورت تساوی و تعادل به قسط و عدل بین همه مردم دنیا پخش میکنه. اصلا شما ببینید یه دنیای دیگری میشه. آیه 76، بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله يحب المتقين. بلا، بلا یعنی چی؟ یعنی این درسته. هر وقت در قرآن بلا میاد یعنی حق مطلب اینه، کسی که به پیمان خود وفا کند و تقوای الهی پیشه کند، خط قرمز عمدی رد نکنه، فان الله يحب المتقين، محبوب خداوند میشه. چی از این بالاتر؟ به خاطر اندکی از این دنیا که اصلا به چشمم نمیاد انسان خودش از چشم خداوند بندازه، مگر اینکه سفیه و نادان باشه دیگه. و آیه 77 خیلی قشنگه، جامعه دینداری که از دینتون سوء استفاده میکنید، سوء استفاده میکنید از احکام برای اینکه دیگران رو به اسارت بکشید، جامعه دینداری که خودتون رو میبندید به بزرگان دین مثل یهود و نصارا که خودشون رو انتساب میدادن به حضرت ابراهیم، و ماها که الان خودمون رو انتساب میدیم به پیامبر اسلام، به حضرت امیر علیه السلام، به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، بعد یه جوری دیگه عمل میکنیم، فقط از اینا مثل یهود و نصارا استفاده ابزاری میکنیم برای حق نشون دادن خودمون. جامعه دینداری که به ظاهر دین دارید، اهل بازیگری هستید، اهل وفای به عهد نیستید، اهل اجرای قسط و عدل تو جامعه نیستید. ان الذين يشترون بعهد الله، کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی میفروشند. عهد الهی، امامت عهد الهیه، این که انسان میگه ما ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام داریم، ما منتظر ظهور آخرین ذخیره الهی هستیم برای اینکه قسط و عدل رو در دنیا پیاده کنه. اینا رو به بهای اندک میفروشین، از اینا استفاده ابزاری میکنید برای منافع خودتون، از دین استفاده حد اقلی میکنید. اولائک لا خلاق لهم فی الاخره، آنها بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت. حالا آخرت هم میتونه قیامت کبرا باشه در پیشگاه خداوند متعال، هم میتونه قیامت صغرا باشه در پیشگاه خلیفه خداوند. ما هر جایی که صحبت از معاده، صحبت از ظهورم هست. ولا یکلمهم الله، و خداوند با آنها سخن نمیگوید. گاهی وقتا دیدین یه پدر و مادری برای اینکه بچه‌شو تنبیه کنه بی‌محلی میکنه، روشو برمیگردونه. اگه 100 تا کتک بزنه به اون بچه بهتره تا این بی‌محلیه. ولا یکلمهم الله یعنی خداوند متعال که تو قیامت همه رو داره تحویل میگیره، به عالی‌ترین درجات میرسونه، اصلا به اینا نگاه نمیکنه. شمایی که استفاده ابزاری میکنی از دین برای اینکه بانکداری غیر اسلامی تو اسلامی جلوه بدی، شمایی که خودتو منتسب میکنی به حضرت امیر علیه السلام و امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف، بعد میای استفاده ابزاری از اینا میکنی برای یه زندگی پست کوتاه دنیوی. لا یکلمهم الله، خداوند در روز قیامت به محل نمیذاره، بعد میسوزی ها. ولا ينظر الیهم یوم القیامه، و به آنان در قیامت نمینگرد، اصلا نظر رحمت نداره، اصلا آدم حساب نمیکنه اینا رو. ولا یزکیهم، و آنان را پاک نمیسازد. برنامه ای هم برای اینکه اینا رو پاک کنه، رشدشون بده، یه فرایند ایجاد کنه اینا رو بفرسته بهش نداره، اصلا هیچ. رهای رها، چطور شما دین خدا رو رها کرده بودید و منافقانه داشتید ازش استفاده ابزاری میکردید؟ اینه نتیجهش. خیلی آیه مهمیه، خیلی. اگه انسان یه ذره این قوه خیالش رو به جای اینکه ببره توی فیلم ها و سریال ها و انیمیشن ها و فوتبال و کنسرت و آهنگ و خواننده و بازیگر و اینا، این قوه خیالش رو ببره توی این فضا، اصلا خداوند قوه خیال رو به ما داده که ببریم توی این فضاها بچرخونیم، اتوماتیک وار بچهای خوبی بشیم، آدم بشیم. به قول شاعر میگه مرغ خیال کس را کس بال و پر نبنده. هیچ کس نمیتونه بال و پر مرغ خیال انسان رو ببنده و اون پرواز نکنه. انسان مرغ خیالش رو میتونه هر جایی به پرواز در بیاره. خب اینجا به پرواز در بیار، در اون جایی که اینا مهمه، مهمه خداوند در قیامت به ما نگاه کنه، نظر رحمت داشته باشه، با ما صحبت کنه، برای پاکسازی ما از گناهان و رسوندن ما به درجات عالی برنامه داشته باشه. ولا یزکیهم، آنها را پاک نمیسازد، یعنی هیچ برنامه‌ای نداره براشون اینا رو پاک کنه ببره بالا. آس و پاس، ول معطل و بدبخت و خاک بر سر رهاشون میکنه. و لهم عذاب علیم، خب مشخصه براش عذاب دردناک است دیگه، دست خالی پر از گناه میمونه و خلاصه اون ملائکه عذاب میان اینو میبرن، چنان بلاهای سرش در میارن که همه این بازیگری ها و توطئه گری ها و استفاده ابزاری از دین ها و دین رو به بهای اندک فروختن ها قشنگ جزاش رو ببین. ان شاء الله خداوند متعال ما رو حقیقتا پیرو این قرآن و اهل بیتمون قرار بده، تا مثل این یهود و نصارا که خودشون رو منتسب میکردن به حضرت ابراهیم و قرآن زد تو دهنشون، ما دوچار خسران و پشیمانی نشیم ان شاء الله. خصوصا در عصر ظهور که قیامت صغراست، وقتی حضرت ولیعصر تشریف بیارن، با توجه به این آیات اگر کسی باشه که از اسم این قرآن و اسم اولیاء الهی استفاده ابزاری کرده باشه برای منافع و هوس خودش، همین آیه 77 برای او هم توسط خلیفه خدا اجرا خواهد شد. ان شاء الله به نور این آیات به گونه عمل کنیم که در قیامت کبرا نزد خداوند متعال و در قیامت صغرا نزد خلیفه خداوند سرفکنده نباشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای